به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
کانون فرهنگ چوک تقدیم می کند. گنجینه ماندگار شماره 1. مقاله بررسی روانشناسانه خلاقیت و ارتباط آن با نویسندگی. نویسنده سوری رحیمی. گوینده سیما میرهادی زاده. کارگردان مهدی رضایی. با همکاری مریم بستانبان. ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک سال 1400.
معمولاً خلاقیت را با هوش همراه می‌دانند. بعضی روانشناسان معتقدند که خلاقیت به ترکیبی از مهارت‌های فکری، شخصیت و محیط حمایتگر نیاز دارد. چیزی که حائز اهمیت است این است که خلاقیت با هوش تفاوت دارد، ولی بی ارتباط نیستند و اما نویسندگی با خلاقیت ارتباطی مستقیم و مستمر دارد. بنابر افکار کلیشه‌ای عامیانه، افراد بسیار خلاق، افرادی عجیب و غریب، درونگرا، نوروتیک، از لحاظ اجتماعی بی دست و پا، از لحاظ علایق بدون تعادل و در مرز دیوانگی قرار دارند که البته چندان واقعیت ندارد. خلاقیت مفهومی است که تاکنون تعریف‌های متعدد داشته و همه تعریف‌ها اشتراک معنایی زیادی دارند. در تمام اشتراک نظرها، توجه به توانایی تفکر و تصورات ذهنی خودانگیخته بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. فکر بکر همیشه تاریخ بشر را تغییر داده است. موضوعاتی که در هنر، پزشکی، موسیقی، تکنولوژی و علوم می‌بینیم و شاید برایمان پیش پا افتاده است، زمانی غیر ممکن به نظر می‌رسیده است. همین غیر ممکن ها روزی از ذهن متفکر خلاق به کشفیات امروز مبدل شده است. در اینجا به برخی از ویژگی های افراد خلاق که با مطالعه مستقیم تصویری متفاوت رای می دهند اشاره می شود. بین خلاقیت و هوش رابطه آماری مثبت اما بسیار کوچکی وجود دارد. افراد خلاق معلومات عمومی و علایق بالاتر از حد متوسط دارند. آنها به روی انواع زیادی از تجربه ها باز هستند. تفکر غیر منطقی را مورد توجه قرار می دهند. افراد خلاق از افکار، ایده ها و مفاهیم سمبولیک لذت می برند. به استقلال خود اهمیت می دهند و پیچیدگی را دوست دارند. حال سوال این است، این خلاقیت چگونه روی می دهد؟ برای دستیابی به پاسخ سوال فوق، بار دیگر خلاقیت را از بعد روانشناسانه تعریف می‌کنیم. خلاقیت عبارت است از توانایی تولید یک شی یا یک ایده جدید، اصیل، متفاوت، مفید و عملی که همه تفکرات را در بر می‌گیرد. به علاوه سیالی، انعطاف‌پذیری و اصالت را نیز شامل می‌شود. سیالی یعنی تعداد کل پیشنهادی که می توانید در مواجهه با مسئله بدهید و انعطاف پذیری یعنی تعداد دفعاتی که از یک سری پیشنهاد احتمالی به یک سری دیگر از پیشنهادهای احتمالی تغییر مسیر دهید. اصالت یعنی پیشنهادهایتان تا چه اندازه جدید یا غیر عادی است. با شمردن تعداد دفعاتی که از خودتان سیالی، انعطاف پذیری و اصالت نشان دهید، می توان خلاقیت یا تفکر واگرایی شما را درجه بندی کرد. حال تفکر واگرا چیست؟ برای توضیح آن باید به تفکر همگرا نیز اشاره کرد. جوی گیلفورد در سالهای 1950 و 1960 درباره هوش و ساختار هوش مطالعه کرد. مقالات و تحقیقات متعددی در این زمینه منتشر کرد. او اصطلاح تفکر واگرا و تفکر همگرا را در کتاب خود تحت عنوان ماهیت هوش انسانی مطرح کرد و پس از این دو تعبیر به ادبیات عمومی روانشناسی و سپس مدیریت وارد شد و رواج پیدا کرد. افرادی که به شیوه همگرا فکر می کنند در برخورد با مسئله، حتی اگر در لحظه نخست چند ایده متفاوت به ذهنشان برسد، به سرعت آنها را به نفع یکدیگر حذف می کنند و فهرست آنها کوچک و کوچکتر می شود. اما تفکر واگرا همانطور که اشاره شد به تعداد خطوط فکری زیادی میرسد، از راه حل‌های تکراری دور و رفتارهای جدیدی را تولید میکند که برخی در اینجا اغراق کرده و تفکر واگرا را دقیقاً معادل مفهوم خلاقیت میدانند که البته چنین نیست. در آزمون‌های خلاقیت برای سنجش تفکر واگرا روش‌های مختلفی وجود دارد. مثلا ممکن است از شما بپرسند اگر همه انسان‌ها ناگهان تعادل خود را از دست بدهند و دیگر نتوانند راست بایستند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هرچه تعداد بیشتری از عواقب ممکن گفته شود نشانه تفکر واگراست. به نظر می رسد که آزمون‌های خلاقیت توانی را می سنجند که با هوش خیلی تفاوت دارد. این آزمون‌ها برای خلاقیت مفید هستند، اما اگر می خواهید پیش بینی کنید که در آینده فردی خلاق خواهید بود یا نه، باید به دو موضوع دیگر نیز توجه داشته باشید. یک، محصولات تفکر خلاقانه، مثلا کتاب‌ها، اشعار، نقاشی‌ها و اشیای دستساز. در مقایسه با آزمون‌های خلاقیت، معمولاً خلاقیت بیشتری را ارائه می‌دهند. دو، فهرست فعالیت‌ها و دستاوردهای خلاقانه افراد، روش عالی برای پیش‌بینی خلاق بودن یا خلاق نبودن آنها در آینده است. سوال مهمی که پیش می آید این است که آیا خلاقیت چیزی بیشتر از تفکر واگرا نیست؟ اگر فردی برای یک سوال تعداد زیادی پاسخ بی مصرف پیدا کند، آیا او خلاق خواهد بود؟ تفکر واگرا تنها بخش مهمی از خلاقیت است. دادن پاسخ و ارائه راه حل باید عملی باشد و اگر تفکرات معقول نیز باشد، این همان تفاوت بین عقاید احمقانه و عقاید خلاقانه است. پس افراد خلاق پس از خلق عقاید جدید از استدلال و تفکر انتقادی استفاده می کنند تا از مفید بودن و عملی بودن آنها مطمئن شوند. به هنگام تفکر خلاق برای حل مسئله، فرد معمولاً 5 مرحله را پشت سر می‌گذارد. 1. آشنایی. در مرحله اول فرد به شناسایی مسئله می‌پردازد و مهمترین ابعاد آن را مشخص می‌کند. 2. آمادگی. خود را با اطلاعات هرچه بیشتر درباره مسئله مد نظر اشباع می‌کند. 3. کمون. اکثر مسائل بزرگ دوره‌ای را به وجود می‌آورند که در آن همه راه حل‌های امتحان شده بی‌فایده است، اما در سطح ناخودآگاه ناهوشیار راه حل ادامه می‌یابد تا پخته شود. 4. اشراق. مرحله کمون معمولاً با بینش سریع یک سری پیشنهاد دنبال می‌شود. بینش‌ها تجربه آهان را تولید می کنند و این همان اشراق یعنی بصیرت است. 5. وارسی. آخرین مرحله امتحان راه حل و ارزیابی انتقادی آن است. اگر معلوم شود که راه حل مد نظر ناقص است، فرد به مرحله کمون برخواهد گشت. این مراحل خلاصه خوبی برای اکثر مراحل عادی و تفکر خلاقانه است. با نگاهی اجمالی به مطالب گفته شده، یک نویسنده با داشتن تفکر واگرا با تشکیل ایده در ذهنش به تعدادی تفکر دست می‌یابد. با سیالی و انعطاف پذیری و اصالت آنها را می‌پروراند و با پرداختن به موضوع مد نظرش و نوشتن درباره آن، آگاهانه مراحل خلاقیت که همان آشنایی، آمادگی، کمون، اشراق، وارسی است، اعمال می کند. بیشک نویسنده‌ای که پا به عرصه نویسندگی می گذارد، تفکری خلاقانه دارد، ولی برای نویسنده خلاق شدن و خلق اثر خلاقانه راهی بس طولانی را باید طی کند. صرف داشتن ایده و پرداختن به موضوعهای مختلف و پروراندن آنها نمیتواند تفکری خلاق را به جامعه تزریق کند. عقاید و تفکرات باید به مرحله مفید بودن و عملی بودن نزدیک باشند.
برنامه ها و فعالیت های ما را در سایت کانون فرهنگی چوک به آدرس www.chouk.ir دنبال کنید.